شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سعید فاطمی، خواهرزاده شهید بزرگ نهضت ملی ایران دکتر حسین فاطمی، معتمد و حامل اسناد دادگاه لاهه به همراه دکتر محمد مصدق هستیم. آقای دکتر سعید فاطمی، سلام عرض می‌کنم و با درود فراوان از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم. خداوند به شما طول عمر بده که در آخرین امید تو زندگی نبود. اکنون هزار بار رها کرده بودم. این صدایی که برای میلیون ها انسان پخش میشه، صدایی است که یک عاشق مصدق برای شما صحبت میکنه.
مجدداً درود فراوان بر شما. جناب فاطمی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، این روزها مصادف بود با سالروز برگزاری دادگاه بین المللی لاهه و همینطور سالروز 30 تیر است که در 31 تیر این دو روز بزرگ، این دو روز افتخار آفرین در تاریخ ملت ایران و جهان به هم رسیدند، یعنی خبر پیروزی هر دو داده شد و به اطلاع ملت ایران رسید. شما به عنوان تنها بازمانده این دادگاه و این پیروزی به همراه دکتر مصدق شرکت داشتید. نکته مهم اینه که شما حامل اون اسنادی بودید که مصدق بارها بهش اشاره میکنه و در دادگاه و طرح دعوا برای پیروزی ازش استفاده کرده، به طوری که در شرح حالها می شنویم که با مرارت و دقت و مواظبت بسیار این اسناد حمل شده که مبادا طرف دعوا انگلیس و مزدوران داخلیش مثل عوامل شاه و دربار و یا کاشانی و عیادیش اینا رو به سرقت ببرن، کارو مشکل کنن و با شکست پایان برسوننش، که در این کار موفق نشدن. میخواستم لطف کنید درباره این رویداد و این رخداد مهم، یعنی پیروزی یک دولتی یا کشوری که صدها سال مورد تجاوز و دهه ها هم در زیر یوغ استعمار بیگانگان و حاکمین مستبد خونخوار زمانش بوده، بزرگترین امپراتوری دنیای اون زمان یعنی انگلیس رو به اضافه بقیه غارتگران جهانی رو از انواع مختلف، غربیش مثل آمریکا و یارانش و از شرقیش هم مثل روسیه شوروی، در یک دادگاه حقوقی بین المللی به چالش میکشه و سربلند و پیروز بیرون میاد. همونطور که اشاره کردن، شما در این دادگاه حضور داشتید. میخواستم برای شنوندگان عزیز و به ویژه جوانان، برای شناسایی هرچه بیشتر تاریخ واقعی کشورمون و افتخارات این ملت با رهبری شریفترین و پاکنهادترین افراد، به عنوان یک تاریخ زنده توضیح بفرمایید که چه بود و چه گذشت در آن روزگاران و در دادگاه لاهه تا هموطنان ما به ویژه جوانان برومند سرقامت سبزندیش ما از واقعیت‌های تاریخی و از حقایق تاریخی و نه از تحریفات و دروغ‌های تاریخی مطلع شد.
بله قربان. حدود ساعت 11 شب به یادم نمیاد چون 60 سال 50 چند سال میگذره. مستخدم آقای دکتر مصدق از تلفن من احضار کرد، گفت آقا گفتن فوری بیاد اینجا و خانه من تا خانه دکتر مصدق پیاده چند روزه بیشتر راه ندارد، چون من در حشمت دوله به نجی بیشتم و خانه دکتر مصدق در خیابان کاخ بود و این فقط یک خیابان خیلی کوتاهی بود که توش انستیتوی فرانسه رو جو چند تا چیز داره بود. در حال من خودم رو رسیدم اونجا دیدم تمام چراغ‌ها روشنه و مثل روز همه جو کار بکنم. رفتم بالا آقا فرمودن که برید این مطالبی که به شما دوزار خارج تحویل میگید بگیرید و شما رو میبرن به فرودگاه. گفتم من گذرنامه همراهم نیوردم. گفتم این گذرنامه شما اینجوری دست منه، این گذرنامه بود. دست کردن از روی روشت گذرنامه من رو دادن به من که من خودم واقعا البته گذرنامه من گذرنامه جلی بودن این رو آماده کرده بودن. در حال من رفتم دوزار خارجه تا رسیدم دوزار خارجه بعد از نیمه شب بود. دیدم اونجا مثل روز روشنه. اسنادی که الان که دارم با شما حرف میزنم اسناد وزارت خارجه با 14 دفعه بله 8 دفعه ببخشید 8 دفعه الان پشت روی که میکنن حدود 14 دفعه که شماره اسناده و این با این جمله شروع میشه که تا به حال من در سخنرانی های خودم در این 40 سال اخیر هیچ وقت اینا اشاره نکردم. اسناد و مدارکی که جناب آقای لسانی با مراجعه به پرونده های موضوع ملی شدن صنعت نفت ارسال اون را جهت هیئت محترمی که در معیت جناب آقای نخست‌وزیر به لایحه عظیمت می نمایند ضروری دانست تهیه گردیده و به دستور شخص آقای نخست‌وزیر آنها تحویل آقای دکتر سعید فاطمی در تاریخ 6/3/1331 می شود. بعضی از مدارک را نیز وزارت امور خارجه مقتضی دانستند که آنها نیز ارسال کردند. تعدادی از این مدارک متعلق به کتابخانه وزارت امور خارجه است و بعضی دیگر را جناب آقای لسانی تهیه نمودند که متعلق به شخص ایشان است و باید پس از استرداد به کلیه مدارک به وزارت امور خارجه اونچه که متعلق به ایشان است و بازگشت شود. مدارک عبارت هم هست. اینجا مجبورم که سخن خودم رو خط بگیرم. این مدارک شماره که اینجا زده شده مشتمل است بر 119 مدرک که بعضی از این مدارک خود بالاتر از 100 صفحه بوده. حالا ببینید یه چمدون بزرگ میشه که الان صورت شخص منه ولی اگه بخوام به اون بگم خود اون یکی دو جلسه میبره. اینه که فقط اشاره میکنم.
لطف بفرمایید.
اما اونجا که امروز مورد بحث ما است از روز دوشنبه نهم جوان 1331 نیمده خرداد 1331 تا 23 جوان یعنی 14 روز جلسات دادگاه به طور انجامی با شخصیت های بزرگ جهانی که براشون این مسئله خیلی اهمیت داشت در این تعداد روزها گاهی در جلسه مدت یک جلسه گاهی چند ساعت حضور پیدا می کردن. و بعد این جلسات دکتر محمد مصدق، دکتر کریم خنجابی و حالا بعد صورت به طور کلی به منظم خواهم خون اینجا شرکت کردن که از طرف دادگاه دکتر خنجابی به عنوان خازوش در پرک یعنی خازی که ایران رای دندگان و نسیج دندگان بزنند که شد آقای دکتر مصدق و دکتر کریم خنجابی بود معرفی کردن این برای اولی بار شد شدید. تمام مسائل مختلف جهان تحت شعار مسافرات دکتر مصدق به لاهای قرار گرفته بود. در این سفر سرنوشت‌ساز میلیون‌ها انسان‌های آزادمنش لحظه به لحظه اون را دنبال می کردن و در اون روز یک امر استثنایی بود. هیچ مجله‌ای، هیچ روزنامه‌ای، هیچ فرستنده‌ای وجود نداشت که بخش‌های اساسی برنامه مصدق را در این مسافرت منتشر کند. ولی یکی از جنجالی ترین مسائل اون روز مسئله مبارزه دولت انگلستان و دولت‌های وابسته به او در شخص دسته مصدق و ملت ایران بود.
بله.
ملاحظه می‌کنید که امروز از اون دادگاه حدود 60 سال می‌گذرد و از هیئتی که به معیت دسته مصدق به دادگاه لایه رفتن نمی‌دونم بگم با شمال تأسف جزمن هیچ کس وجود ندارد. همه به ابدیت شتافتند.
یادشان و نامشان گرامی باد.
بعد از 60 سال من میخواهم اون پیروزی بی‌نظیر سیاسی جهان را که نمونه پیروزی ایران بر بزرگترین قدرت سیاسی و نظامی امروز جهان بود در انگلستان و دورانی که چرچیل هنوز راهنمای دستگاه‌های سیاسی آنان بود برای شما بازگو کنم.
لطف فرمایید.
14 قاضی در موضوع ایران شرکت داشتند و این 14 قاضی عبارت بودن از قاضی روس که تمایز کرد و شرکت نکرد،
سر شکار مریض شد،
قدرت امریکا، قدرت فرانسوی بودن، کانادایی بودن که البته فرانسوی ها و کانادایی ها و امریکا به زیان ما رای دادن، قدرت مصری، یوگسلاوی، چینی، نروژی، امریکای جنوبی، انگلیسی و اونطوری که از کردن قاضی اختصاصی ایرانی ریزداتوک به نام دکتر کریم سنجابی، اینها به نفع ایران رای دادن. سر آرنولد مکنیر رئیس دادگاه که انگلیسی بود به نفع ایران رای داد و وقتی که به اون پرسیدن شما چه رای دادید، گفت من به وجدانم رای دادم و من اصالت وجدانم را بر منافع وطنم ترجیح دادم. پروفسور گرورو به جای مکنیر موقتا ریاست جلسه را یک روز عهده گرفت. قاضی گوسلوی زورجیس که یکی از برجستگان افراد اون جلسه بود روزی به سلچنی سنجابی گفت آقای استاد نترسید، در برلند قاضی هست. بسیار کبیر سنجابی اصلا متوجه حرف اون نشد که خب در برلند قاضی به اون چه معنی داره، ولی در حالی که نظر او این بود که به اون داستانی که میگوین پیروزنی در دوره فردریک دوم امپراتوری پروس رفت اونجا بس نشست تا وقتی به عدالت رای را به نفعش دادن براشد اومد، گفت همین دست یعنی میخواست بگه که عدالت همیشه ممکنه در خودش نشون بده به مردان بزرگ در وقتی که بخوان بیاین برای حمایت وطنشون جان خودشون رو پیدا کنند او ممکنه به موفقیت برسه که خوشبختانه به موفقیت رسیدیم.
بله.
اون چیزی که بیشتر برای من اهمیت داره در اینجا بهتون ارسلم این مسافرت در واقع هر شب میلیون ها انسان روی تلویزیون های مختلف و رادیوهای مختلف و جاهای مختلف این برنامه یکی از جنجالی ترین و مهمترین برنامه های امروز جهان بود در از رادیوها و از تلویزیون ها و از روزنامه ها پخش میشد. امروز که 60 سال از اون واقع میگذره همینطور که عرض کردم از اون هیئت گویا جزمن همه به ابدیت شتافتند و امروز بعد از 60 سال اون پیروزی کم نظیر تاریخ سیاسی ایران هنوز نمونه پیروزی یک کشور تغییر در چرخیز که در بزرگترین قدرت سیاسی و نظامی جهان امروز یعنی انگلستان و دورانی که چرچیل اون را برجا گذاشته بود پیروز شد.
درود بر همگان در این رزم مشترک.
اجازه میخواهم براتون توضیح برای اینکه بگید که ببینید که دادگاه لاهه چجوری بوده است براتون توضیح عرض کنم.
لطف
کنید. نمایندگان دولت انگلیس در اون دادگاه سر اریک روشه بودند که مشاور قضایی وزارت خارجهشون بود، بعد سر لوریل هیخت بود دادستان کل انگلستان، پروفسور بالدوف بود استاد حقوق بین الملل در دانشگاه اکسفورد، آقای فیشر بود که عضو کانون وکلای انگلستان و یکی از وکلای برجسته انگلستان بود، آقای جانسون معاون مشاور قضایی وزارت خارجه بود که به عنوان مشاور شرکت داشت، و آقای رسمی عضو اداره شرق وزارت خارجه که به سمت مشاور ایران نصرالله انتظام سپهکبیر و وزیر سابق که در این جلسه به عنوان وزیر مشاور همراه مصدق بود. حضورتون عرض کنم که هانری رولان بود که یکی از برجستگان اون روز جهان بود و بعد الهیار ساله بود که چندین بار وزیر بود. بعد نیازی به اشاره من ندارم که بگم چه مرد بزرگی بود. دکتر سید علی شاهیگان بود که چندین بار وزیر بود، نماینده مجلس بود و استاد خود من بود. زمانی که من در دانشکده حقوق بودم ایشون استاد خود من بود. دکتر مظفر بقایی چرمانی بود که در وسط راه مصدق رو تنها گذاشت و به خبیستان پیوست. دکتر محمد حسین علی آبادی بود که استاد دانشکده حقوق بود و آقای مرسل سوزی عضو هیئت وکلای بروکسل که همراه به صلاح هانری رولان آمده بود. به موجب ماده یک آیین‌نامه دیوان لاهه، چون دولت ایران اعترافات و اعتراضات مقدماتی خودش را به صورت کتبی به اینجا اعلام کرده است، این تنها موضوعی است که در مرحله فعلی در اون دیوان مطرح میشه. دیوان تصمیم گرفته است که تعطل به بیانات نماینده ایران بپردازه و به همین جهت به تمامی مصدق 57 دقیقه سخنرانی کرد که سخنرانی یکی از بزرگترین و به اصطلاح پرصداترین و مؤثرترین در پیروزی نهایی ایران بود. همچنین باز اینجا به خدمات آقای حسین نبات که اون موقع سفیر ایران بود اشاره کرد که بعد وزیر خارجه شد و بعد از اونچه بنظر خارجه رسید بعد از مدت کوتاهی استفاده داد که دکتر مصدق دیگران دکتر حسین خاتمی را با این که حالت مزاجش خوب نبود او را به وزارت خارجه منصوب کرد. این هم به ایمان ایرادو درد میکنه.
بله
بزرگتون ارز کنیم که اون چیزی که امروز باید من به اصطلاح به طور مفصل صحبت کنم و هنوز به طور کامل گفته نشده تا در تمام این 20 چند مصاحبه که در این حدود 50 سال من کردم، متن بیانات شخص دکتر مصدق که من میخواستم با کس اجازه شو بدون کم و کاست و چیزی آن بیانات را که منجر به پیروزی ایران در دادگاه لا شد بدون کم و کاست برای ضبط در تاریخ و به وسیله شما که یکی از که کم نظیرترین انسان ها در راه آزادی ملت ایران همیشه سالهای سال است که تداخلی میکنید بازگو کنم.
لطف بفرمایید. شما بزرگواری میکنید و ما هم انجام وظیفه. فقط میخواستم به یک نکته اشاره کنم که زحمات اون عزیز و شما گرامیان در خدمت گذاری به ملت ایران و ملی شدن صنعت نفت که درآمد و حاصلش یک بار در رژیم وابسته گذشته خرج مراسم تاجگذاری و دزدی‌های دربار و اطرافیان شد، بار دیگر پس از انقلاب خرج جنگ 8 ساله و بعد از اون تا امروز خرج حق مسلم ما انرژی هسته‌ای است یا هسته بازی این رژیم شده است و خوشا به حال آمریکا و روس و چین.